بیشتر میشه، انشاءالله رعایت کنیم در حد توانمون و به مقدار نیازمون مصرف کنیم و انشاءالله رعایت کنیم که اسراف هم نکرده باشیم و به هموطنانمون از این نظر کمک کرده باشیم تا همگی از نعمت آب و برق بهره‌مند باشیم و انشاءالله مسئولان هم بیشتر در نظر داشته باشن، سعی کنن که زیرساخت‌های کشور رو بهتر کنن تا انشاءالله بتونیم به نحو مطلوب‌تری در خدمت ایرانیان عزیز باشیم. اما میرسیم به ساعت 16 و زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی که در این برنامه مجدد الاسلام المسلمین استاد محمدی پاسخگوی سوالات اعتقادی شما عزیزان هستند. دعوت میکنم به مدت 41 دقیقه بشنوید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر، توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات و عبادات و تلاشی که انجام میدن که بسیار مغتنم و پسندیده هست. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام، از این دست حدیث زیاد داریم که این باعث شده که بعضی از علمای بزرگ ما آمدن دست به نگارش اربعین حدیث زدن. اون حدیث که من میخونم از اصول کافی مال امام صادق علیه السلام هست. میفرماید من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامته عالما فقیها. هر کس که 40 حدیث از احادیث ما رو حفظ کنه در قیامت عالم و فقیه خدا رو محشور میکنه. حالا ما چند تا سوال از دوستان میپرسیم و از این بحث میگذاریم. سوال اول اینه که این حفظه یعنی چی؟ مثلا از بر کنه؟ حالا انسان بخواد 40 حدیث از بر کنه خیلی کار سختی نیست. این احادیث نا منظور چی هست که اضافه شده به خود اهل بیت علیهم السلام؟ و اینکه بعثه الله خدا او رو برمی‌انگیزد باز قابل هم سوال که چرا یعنی چه. و آخر این که مگر آخرت از دنیا جداست که در دنیا عده عالم نباشند در آخرت عالم محشور شوند، عده در دنیا عالم باشند در آخرت عالم محشور نشوند؟ چون یوم القیامه اینجا حرف داره، قید یوم القیامه حرف داره. و سوال آخر این که خب عالم که گفتیم فقیه هم توش هست، چرا هم عالم رو آورده هم فقیه رو؟ دوستان تأملی رو این احادیث داشته باشن. البته از این دست احادیث زیاد داریم و یکی از بهترین کتاب های امام رحمت الله علیه همون کتاب 40 حدیثشونه که 40 تا حدیث رو ایشون اونجا شرح کردن.
ممنون، متشکرم. انشاءالله اهل تأمل هم هستن شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه رو معطر می‌کنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته ادامه بحث بعثت انبیا و بحث نبوت، جناب استاد به سوال و شبهه اشاره فرمودن توضیح دادن. از قدیم الایام بحث شبهه براهم مطرح بوده و یا اینکه با وجود علم نیازی به بعثت انبیا داریم یا نداریم و برخی ادعا دارن که خیر علم پیشرفت کرده و با وجود علم ما دیگر نیازی به بعثت انبیا نداریم. جناب استاد چند نکته زیر این مسئله ارائه فرمودن. یک، آنکه در مستقلات عقلیه که آنقدر هم زیاد نیستن شرع کمککار هستش، ولی در بسیاری از جاها عقل راه نداره و این شرع هستش که تأسیس میکنه و مؤسس هستش. در هر حال آنجا که عقل است که کم از شرع به فرموده استاد معازد کمککار هستش، و اونجایی که عقل حرف ندارش که بسیار زیاده شرع مؤسس هستش و ارائه دستور و احکام میکنه. عقل محدود هستش. و نکته که در بحث علم جناب استاد فرمودن و تأکید کردن که علوم تجربی مد نظر هستش، به اصطلاح غربی ها ساینس، که فقط در مادیات هستش، تجربه پذیر و تکرار پذیر بودن در مادیات اتفاق میفته، بحث نسبی بودن و محدود بودن را مطرح فرمودن. این البته در کنار اون مطلب که علم به صورت مطلق و در واقع مطلق معرفت سخنی دیگر هستش. نکته ای اگر هست جناب استاد بفرمایید در ادامه بحث. در خدمت شما هستیم.
چون ممکن دوستانی که الان این برنامه میشنون اصل شوفر رو نشنیده باشن، من یک بار اصل شوفر رو مطرح میکنم و یه جواب خیلی کوتاه میدم و یادآوری بشه. شوفر که اسمش شوفه براهمه، اینه که آنچه که پیامبران میخوان بگن از دوها خارج نیست، یا موافق عقله یا مخالف عقله. اگه موافق عقله، خب عقل ما هست دیگه، جایی برای بعثت باقی نمیمونه. اگه مخالف عقله، که خب ما قبول نداریم، پس به هر حال جایی برای بعثت باقی نمیست. خب این شبهه دوستان توجه بشن، هر شبهه‌ای که مطرح میشه یک دستگاه استدلالی داره، صغرا و کبرا و نتیجه یا مقدم و تالی و اون ملازمه بین مقدم و تالی. ما باید دقت کنیم که اون دستگاه استدلالی کجاش معیوبه که به این نتیجه رسیده. در این شبهه اینها احکام و گزاره ها رو از وسط شروع کردن. ما گفتیم نه، یک قدم برید عقبتر. گزاره ها، یا گزاره هایی است که عقل میفهمه یا گزاره هایی است که عقل نمیفهمه. اونایی که عقل میفهمه خب دین میشه معازد، اونایی که نمیفهمه دیگه اصلا نه که مخالفه، نمیفهمه، ورود نداره.
بله.
پس ما این تقسیم رو قبول نکردیم، یعنی این دستگاه استدلالی رو بهش اشکال کردیم و گفتیم دستگاه درست نیست. نسبت به علم هم همینطوره. نسبت به علم هم اولا که باز این تقسیم غلطه، بگیم که همه گزاره ها یا موافق علم هن یا مخالف علم. نه، گزاره ها یا گزاره های هستن که علم ورود داره یا گزاره های هستن که اصلا ورود
نداره.
اون جایی که علم ورود داره، حالا اگر ورود داشته باشه و تغییر نده، اونجاها شر اگر علم یقینی باشه تایید میکنه، با این تفاوت که علم مرتب حرفش عوض میکنه و به همین دلیل هم نمیشه انسان اعتماد کنه به گزاره های علمی. اون جایی که علم اصلا ورود نداره، که بخش اعظم نیازهای انسان، مخصوصا نیازهای معنوی انسان، بخش اعظم که میگم واقعا بخش اعظمه،
بله.
اگه بگیم مثلا 99% به بالا خلاف نگفتیم، بخش اعظم نیازهای معنوی انسان، نیازهای اخروی انسان، نیازهایی که علم اصلا ورود نداره، یک بخش ناچیزی از زندگی مادی دنیوی انسان رو علم ورود داره، اونجاها شر با شرفی نداره. فرض کن مثلا یک حکم شرعی رو علم میاد میگه که فلسفش اینه. البته اینم باز تاکید کنم، اونو بر فرض که بپذیریم، تنها حکمت اون دستور شرع نیست، ممکنه ده ها حکمت باشه، یکیشون باشه حالا علم فهمیده و گزارش میکنه. برای بنابراین با توجه به اینکه علم اون جاهایی که میفهمه دارای نقص نسبی است، اون جایی که نمیفهمه دارای نقص مطلقه، نمیتواند پاسخگوی نیازهای معنوی، اخروی و تکاملی انسان باشه. ولی شما می‌بینید که جهان غرب که از لحاظ تکنولوژی و علم پیشرفت کردن، از لحاظ انسانیت هیچ وقت پیشرفت نکردن.
استاد ممکنه کسی بیه این نکته که حضرت عالی می‌فرمایید مثلا مال 1400 سال پیش کاملا درست هستش، اما به مرور واقعا علم امروز با علم 1400 سال پیش قابل مقایسه نیست.
بله، منتها باز چی رو فهمیده؟ باز همین که اگه می‌خوایم سفر کنیم، اون وسیله سفر مثلا پیشرفته‌تر شده. اون خونه‌ای که می‌سازیم مثلا با خونه فرض کن 1000 سال پیش فرق کرده. اما این که حق چیه باطل چیه که فرق نکرده که.
یعنی اون گزاره که از همون ابتدا در رصد در واقع دین بودن، به هیچ عنوان در رصد علم قرار نخواهند گرفت تا ابد.
بله همطوره. بله اون اصلا چون کار علم اون نیست. من نمیدونم که این بحث رو مطرح کردیم خدمت دوستان مطرح نکردیم، فقط اشاره میکنم رد میشم. در معرفت شناسی بله. اپیستمولوژی ثابت شده که انسان 4 راه برای معرفت داره، یعنی ابزار شناخت انسان 4
بله.
عقل است و حس و فطرت و وحی بله. در برای هر کدوم از اینا سوال های متعددی وجود داره. عقل چه چیزهایی رو میفهمه چه چیزهایی نمیفهمه، کجاها راه داره کجاها راه نداره، محدودیت های معرفت عقلی کدوم هاست، محاسن و معایبش کدوم هاست. مطلب بعد این که آیا این شناخت اطمینان آور هست یا نیست، یعنی انسان میتونه دلش آرام باشه که از این معرفت آرام بخش هست یا نیست، میشه از این راه انسان به جهان بینی برسه، این شناخت آیا آرمان ساز هست، عشق آفرین هست که مبنای
تقدس میبخشه،
آه که مبنای ایمان قرار بله، بگیره
بله.
شناخت حسی هم همینطوره
بله.
با این تفاوت که ما یقین داریم که شناخت حسی قادر نیست به ما جهان بینی بده، چون نگاهش انقدر محدوده. ما میخواییم که عالم رو بشناسیم، معرفت حسی مثل یک نورافکن میمونه که یه نقطه رو روشن میکنه، خوبم روشن میکنه بله. یه سوزن هم اونجا افتاد بشه انسان میبینه، ولی از اون شعاع نورش بری بیرون ظلمت محضه. بنابراین این راه نمیتونه ما جهان بینی بده. عقل این قدرت رو داره، عرفان این قدرت رو داره، مذهب این قدرت رو داره که جهان بینی ما بده. گرچه بعضی ها مثل مارکسیست ها ادعا کردن که ما جهان بینیمون جهان بینی علمیه، مثلا مارکسیست ها خیلی مانور میدن رو این مسئله که ما جهان بینیمون علمیه، منظورش همین علوم تجربیه، ولی حقیقت اینه که اونها عالم رو فقط در ماده میبینن
بله.
اون هم بر حسب نظریات خیلی محدود مثل مارکس و انگلس که حالا اشتباه گفتن. بنابراین راه حس قطعا به ما جهان بینی نمیتونه بده
بله. بله. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. انشالله در برنامه آینده ادامه این بحث را از نظر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
زاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
329-10-551 و 552 با پیشماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز سامانه پیامکی 30553 آماده دریافت سوالات پیامکی شما عزیزان و بزرگواران هستش. اما سوالات تلفنی و اولین سوال.
با سلام و ارادت خدمت استاد بزرگوار و سایر دستاندرکاران مجموعه رادیو معارف، استاد گرانقدر در مورد جایگزینی کتاب هلیت المتقین فرمودن به در پاسخگویی به سوالات یکی از شنونده‌ها، می‌خواستم به عرض برسونم من کوچکتر از اون هستم که این پیشنهاد بدم، ولی کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی هم یعنی سبک زندگی روزمره و آداب و رسوم زندگی فعلی رو خیلی مصرح و روشن توش مرقوم فرمودن. یکی اون هستش و یکی این که سوال خودم که این عذاب وجدانی که از گناهان گذشته باقی میمونه و انسان احساس میکنه با هر گونه توبه و انابه هنوز ممکنه اثراتش باقی مونده باشه، الان تو من خیلی زیاد شده و این که اسم میکنم گریه های ممتد ممکنه منو به افسردگی برسونه. حالا باز از پیشنهادهای استاد تو این زمینه هم دوستان بهره مند بشم. باز ممنون از برنامه پرفضیلتتون.
سلام بر شما شنونده گرامی، خواهر محترم، ممنون، متشکریم. بسیار خوشحال هستیم از این که با دقت سخنان جناب استاد رو میشنوید و پیگیر هستید. جناب استاد در بخش اول یه حالا پیشنهادی داشتن، نکته ای اگه هست بفرمایید. ایشون حالا کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو فرمودن، بفرمایید.
بله پیشنهاد خوبی است. عرض بنده این بود که یک قاعده کلی می‌خواستم عرض کنم و اون اینکه این کتاب‌ها بسیار عالی است. هلیت المتقین جای خودش بسیار عالی است. منتهی الامال، معراج السعاده جای خودش بسیار عالی است.
بله.
این معراج السعاده باید به زبان امروز، به زبان با با ادبیات امروز برگردان بشه، چنانکه ما معتقدیم که هر 10 سال باید یک تفسیر نو نوشته بشه.
بله.
تفسیر طبی هم بسیار عالی است، اما 1000 سال پیش تا حالا خیلی اتفاقات افتاده که باید این اتفاقات ملاحظه بشه. به همین دلیل پیشنهاد بنده این بود که مثلا به جای اون حلیت المتقین بخوام الان به روزش، حالا به روزم که الان مال شاید 100 سال 70 سال پیشه، گفتم که اون سلاج و شیر رو مثلا بخونم. و بله کتابشون فرمودن بسیار ارزشمنده و اصولا اندیشه های این عالم بزرگوار و کتاب هاشون و تلاش هاشون همش عالیست و سعیشون 100% مشکوره.
بله بسیار خوب، متشکر. یه بخش دومی هم سوالی خواهش شنونده داشتین که ممکنه حتی بعد از توبه بالاخره عذاب وجدان نسبت به برخی از گناهان و اشتباهاتی که همه ما کم و بیش داریم وجود داشته باشه، و حالا اگر ما هم اهل گریه و خلاصه ناراحتی باشیم نسبت به این مسئله، فرمودن حالا ممکنه حتی شخص به افسردگی هم دچار بشه. دخلتون هستیم این نکته هست.
بله این دو بخش داره، این دو نگاه هست. یه وقتی که انسان وقتی یادش از اون گناه میاد از خودش بدش میاد، حالت ندامت بهش دست میده، که حالا از لحاظ کلامی این سوال مطرح شده. شما در کشف الایمان مثلا نگاه کنید میبینید که خواجه طوسی این سوال مطرح کرده که آیا تجدید توبه لازم است؟ تأمل کردن و نتونستن نظر بدن.
بله.
و علامه حلی هم نظر ندادن. و هر دو تا نظر هست. یه نظر این که بله هر وقت انسان یادش از گناه میاد باید توبه رو تجدید کنه. ما عرض میکنیم که همین قطعی انسان اون پشیمانیش ادامه داشته باشه کافیه. اگر تجدید توبه به این معناست که نه تنها 10 سال پیش که توبه کردم پشیمان بودم، که الانم بعد از 10 سال چیه؟
یعنی الانم که متوجه و به یاد اون گناه میفتم همچنان پشیمانم.
باز پشیمانم. این اگه باش خوب خیلی خوبه.
بله.
این تا اینجا خوبه. و این در واقع همون بحث کلامی و همون بحث علمی و بحث خوبی است. از این به بعد گاهی اینجا یک نگاه دیگه وجود داره و اون وسوسه شیطانه. شیطان میاد میگه تو فلان گناه رو کردی، فلان کار کردی و روح انسان رو آزرده میکنه و هدفش هم اینه که ما اون وعده خدا رو زیر سوال ببریم، وعده پیامبر رو زیر سوال ببریم، ایمانمون نسبت به اون باورها و نسبت به اون حقایق دچار وسوسه بشه. از این به بعد دیگه خطرناکه. اینجا دیگه باید انسان به وسوسه شیطان اعتنا نکنه، بگه من زمانی گناه کردم پشیمان شدم، خدا هم فرمود هر کس پشیمان شد خدا اونو دوست داره، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. پیامبران فرمودن التوبه تجب ما قبله، قبلش رو کلا پاک میکنه، چی باقی نمیذاره. و التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی از گناه توبه کرده من کسی اصلا گناه نکرده. و توبه دلو پاک میکنه، پس این وسوسه رو باید ریخت دور. از توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، عاملون فرمودن که توبه دلها رو پاک میکنه، گناهان رو میشوید. از این به بعد ما باید به حرف قرآن و روایات و این آموزه های الهی توجه کنیم، نه به حرف اون وسوسه های شیطان که میخواد که حداقلش این حد انسان اذیت کنه. این حداقلشه. بالاتر که میریم میبینیم نه، این داره ریشه ایمان میزنه.
بله بله.
ریشه باور ما، ریشه اعتماد ما به خدا رو داره میزنه. اینجاها دیگه خطرناک میشه. پس اون بخش اول عرض کردم تا اونجاش خوب بود، انسان وقت یادش میاد حالت ندامت در وجودش باشه. حالا چه ما بپذیریم تجدید توبه رو که بعضی پذیرفتن، چه رد کنیم، این حالت حالت خوبی است که انسان از اون حالت گناه بدش بیاد، یعنی دوام داشته باشه اون پشیمانی. اما اینکه از این به بعد که دیگه توبه کرده و خدا بخشیده انسان رو و خدا بارها بارها تو قرآن وعده داده ان الله یغفر الذنوب جمیعا و فراوان ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا که استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اصلا خود تواب صيغه مبالغه دیگه، یعنی بسیار توبه پذیر. هر توبه که شما میکنید محفوف به دو توبه خداست، یعنی تا خدا دو بار توبه نکنه انسان نمیتواند توبه کنه. اول باید خدا توفیق توبه بده، بعد هم باید خدا بپذیره که میپذیره چون توابه. بنابراین دیگه به وسوسه شیطان نباید اعتنا کرد.
بعد استاد یه نکته اشاره کردن، هرچند به سرعت رد شدن، ولی در ذهن بسیاری از افراد هستش که مثلا اگر کسی اهل دعای کمیل باشه، هر هفته بره مثلا اهل گریه و اینا هم باشه، این به افسردگی دچار میشه. این تو ذهن برخی از حالا هست و میارن بعضن بیان هم میکنن که اینقدر گریه کردن باعث افسردگی میشه، در حالی که ما از طرف دیگه داریم در مورد بزرگان دین یا بالاخره علما اینا اهل گریه بودن، اینا واقعا آدمای افسرده‌ای بودن.
نه، گریه هم باز انواعی داره. توی کتاب عشق معرفت ما اونجا بحث کردیم، یک گریه، گریه احمقانه، گریه بچگانه، گریه برای دنیا، گریه برای مسئله خیلی پست و پیش پا افتاده هست. بله، این گریه ها، این حزن یواش یواش انسان رو به افسردگی میکشون. یه وقت گریه، گریه های عاشقانه، گریه های عارفانه، گریه های اونی که شما بفرمایید اون گریه علما، گریه عاشقانه و عارفانه، اون گریه اون حزن رو حاضر نبودن با همه لذت های دنیا با همه سرور دنیا عوض کنن. یعنی لذت و سروری که اون گریه به انسان میده، شادی که انسان از اون گریه به دست میاره، از همه شادی های دنیا بیشتره. این دوتا باید از هم جدا بشه. اگر گریه منشأش بچگانه باشه، احمقانه باشه، دنیا باشه، اون این گریه بده، این ممکن انسان رو به اندوه و افسردگی بکشونه. اما اون گریه که منشأش خداست، اون که انسان از دوری محبوبش، از دوری معبودش داره گریه میکنه و میدونه که این گریه چقدر رو به محبوب خودش نزدیک میکنه، اون گریه از هر شادی شادی آفرین تره.
بفرموده مشهور که سلاحو البوکا، این دیگه سلاح هستش،
اصله هست که انسان رو به خدا نزدیک.
متشکر، ممنون بابت توضیحات کامل حضرت عالی جناب استاد و ممنون هستیم از این خواهر شنونده که سوالشون رو تلفنی مطرح فرمودن. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی و نیز سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 30162 آماده دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما بزرگواران درباره برنامه پرسمان اعتقادی است.
پاسخهای کوتاه.
آقا یا خانم مقدم از سبزوار پیامک فرستادند و پرسیدند آیا زمان حضرت عیسی علیه السلام تا زمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حجت الهی روی زمین وجود داشت؟
بله، حجت منحصر به پیامبر نیست، خود شمعون صفا وصی حضرت عیسی حجت خدا بود و جانشین حضرت مسیح، یا در روایت ما داریم که جناب عبدالمطلب جد پیامبر حجت خدا بود، حتی تو بعضی از نقل‌ها داره که سلمان فارسی حجت بود. پس حجت رو منحصر به پیغمبر نگیرید. بله، حجت همیشه بوده گرچه پیغمبر نبود.
990-39-32 پرسیدند با سلام، آیا روزهایی که منتسب به یک یا چند امام معصوم است که در مفاتیح هم آمده سند روایی دارد؟
بله، تو همه مفاتیح سندش اومده، سید ابن طاووس در جمال اسبوعشون از ابن واوه، یعنی از خانم که صدوق، پدر شیخ صدوق، مسندن یعنی با سند نقل کرده که خلاصه وقتی که متوکل امام هادی علیه السلام رو به سامر را طلبید، اونجا میگه رفتم خدمت امام و اونجا امام فرمود که شما با روزها دشمنی نکنید، که وقت فرمود روزها ما هستیم و این تقسیمی که الان هست که اونجا امام فرمود که شنبه اسم رسول خداست، یک شنبه امیرالمومنین، دوشنبه امام حسن و امام حسین، سه شنبه علی ابن حسین، محمد ابن علی و جعفر ابن محمد، و چهارشنبه موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی و من، یعنی خود امام هادی، و پنجشنبه هم فرزندم حسن، و جمعه هم فرزند فرزندم که هم سمت او جمع میشن. این مطلب همش روایته و این روایت هم سند داره و سندش معتبر.
919-16-64 پرسیدند اگر انسان قصد و نیت گناه و عمل خطایی داشته باشد منتها موفق به این گناه و اشتباه نشود، آیا از طرف خداوند مؤاخذه و مجازات خواهد شد؟
نه، خاطر نیت گناه خداوند کسی رو مؤاخذه نمی کنه تفضلا، ولی اگر نیت ثواب داشته باشه آره، به حسابش نوشته میشه. وقتی قصد میکنی کار خوبی انجام بده ولی اون که موفق نشون کار انجام بده، اون کار در نامه عملش نوشته میشه. حالا یه انجام بده 10 برابر میشه، انجام نده اون که نوشته شده نوشته شده. اما کسی قصد گناه داشته باشه نوشته نمیشه. بله، اگه انجام بده و بعد هم توبه نکنه، یه مدت هم بهش فرصت مهلت توبه هم میدن، اگه توبه نکرد وقت نوشته میشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
آنچه شنیدید بخش پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن، تعدادی از سوالات اعتقادی شما پاسخ میفرمایند. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی و سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنوید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه. میخواستم بدونم که من یک حدیثی شنیدم از امام صادق علیه السلام که فرمودن به یک مرد جوانی که میخواسته با یک خانومی ازدواج بکنه، فرمودن که با اون فردی که خودت دوست داری ازدواج کن، نه با اون فردی که پدر و مادرت برات انتخاب کردن. با توجه به اینکه حالا من دخترم و به فردی علاقه‌مندم که خانواده‌ام باهاش مخالف هستن و از طرفی هم اجازه عقد من با پدرم هست، من می‌خواستم بدونم که تا چه حد برای من درست هستش که روی این اصرارم پافشاری کنم و مقابل حالا خانوادم بیستم و بتونم با فردی که خودم دوستش دارم ازدواج کنم.
سلام خدمت شما شنونده گرامی. جناب استاد سوال شنیدیم، حالا حدیثی هم نقل فرمودن، توضیحاتی از در خدمت شما هستیم، استفاده میکنیم.
اولا دوستان داری روششن که وقتی یه حدیث میبینن بر اساس اون حدیث فتوا صادر نکنن، نتیجه نگیرن. اون حدیث ممکنه معارض داشته باشه، ممکنه عام باشه، مخصص داشته باشه، مطلق باشه، مقید داشته باشه. آیا معنای حدیث همونه؟ ممکنه که قضیتون فی واقعتن باشه که همینطور هم هست. یه مورد خاصی پیش اومده، بعد خدمت امام صادق علیه السلام میگه که من به یک زن علاقه دارم، پدر و مادرم دوست ندارن. میگه تو میخوای با او زندگی بکنی؟ اونی که خودت دوست داری با او ازدواج کن، نه اونی که پدر مادر دوست دارن.
در اون مورد خاص حضرت فرمودن،
در این مورد خاص اون هم جریان اینه که اتفاق افتاده در خارج، نه اینکه امام صادق فرموده باشه که یکی از معیارهای انتخاب همسر اینی که انسان خودش دوست داشته باشه.
اجازه مهم نیست
کار پدر مادر میخوان باشن، اصلا مشورت هم نکنه، بگه من این دوست دارم تمام شد رفت. با بزرگان هم مثلا مشورت نکنه، این اشتباه است. تو قرآن هم داریم، فراوان داریم، تو روایات که زیاد هست در انتخاب همسر، فراوان تو هم مسائل شه جاهای دیگه که مثلا فرض کنید که ایاکم و تزویج الحمقا فان صحبتها بلاء و ولدها زیا، ایاکم و خزراء الدمن مثلا فرض کنید، یا اینکه تخیروا لنطفکم فان الاعقه دساس. از این روایات زیاد داریم که همش برای معیارهای انتخاب همسره. اما یکی از معیارهای انتخاب همسر این نیست که پدر و مادر نخوان و خودش بخواد، ولو اینکه خودش داره اشتباه میکنه. اون چی که پدر و مادر در خشت خام میبینن، او در آینه نمیتونه ببینه. نمیشه گفت که حالا چون من دوست دارم پس حتما حق با منه. اون قدیم ها بود، حالا جای ما مسئولیت داشتیم، اون مسئول آموزش ما اومد گفت که میخوام من با فلان خانم ازدواج کنم، نظر شما چیه؟ اون خانم مدتش دانشجو من بود. گفتم که خب برای چی میخوای ازدواج کنی؟ چطور ایشون انتخاب کردی؟ یه خصوصیت اون خانم گفت که اصلا تو اون خانم نبود. این محبت این آقا اون خانم چشم و گوشش رو کوروکر کرده بود. خب بشه یومی و یسم دیگه. من گفتم که خب من اینو قبول ندارم، این خصوصیت شما میگید من قبول ندارم، شما الان تا کجا اومدی؟ گفت خواستگاری کردیم همش. گفتم حالا کار تموم شده اومدی پیش من، این خصوصیت من تحقیق کنی قبل از اینکه اینجا برسه. رفتن ازدواج کردن و با هم نساختن، هم تو دوران عقد از هم جدا شدن. همون موقع من بهش گفتم که شما برو با دختر عموت، اونم دانشجو من بود، گفتم برو با دختر عموت ازدواج کن. بعدها با همون دختر عموش ازدواج کرد و زندگیشون ادامه پیدا کرد. خب اون چی که ما از بیرون میبینیم اون که نمیبینه، که او دقیقا برعکس میبینه. محبت باعث میشه بله شما اون که دوست داری، حالا میگه من دوستش دارم، آیا واقعا اگر با چند کارشناس با چند نفر آدمی که این محبت درشون نیست مشورت کنی، اون هم میگن درست کار تو یا نه؟ و از همه نزدیکتر پدر و مادرن، از همه بهتر پدر و مادرن که قرض و مرض که ندارن، میخوان بچه‌شون خوشبخت بشه دیگه.
بله.
پس این که ما خیال کنیم یک معیار انتخاب همسر اینه که خودش دوست داشته باشه، پدر و مادر دوست نداشته باشن، این درست نیست. بله کسی که انسان میخواد باهاش زندگی بکنه خودش با انتخاب بکنه، نه اونو براش انتخاب بکنه.
بله.
این درسته، اما این که ما بگیم هر جایی که اونا دوست ندارن ما دوست داریم، همین درسته. مطلب بعد این که خب بعضی از مسائلی که شون گفتن درست نیست، این که اجازه عقد دختر با پدره که اینجوری نیست، اذن پدر فقط شرط در صحت عقده، اونم اگر مصلحت دختر در این ازدواج باشه و پدر بی جهت مخالفت بکنه، اجازه پدر ساقط میشه، حاکم شهر جای پدر اجازه رو میده. یعنی اینجوری نیست که بگیم که ولو اینکه 100% این ازدواج به نفع دختر هست، ولی اسلام اومده دست پایین دختر رو بسته،